بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع عشر: في أن العلوم ليست بذاتية للنفس. قيل إنما تناله النفس من العلوم ذاتية لها، موجودة فيها بالفعل في بدء كينونتها. ولما أورد عليهم أن ذلك ينافي الجهل المشهود من الإنسان ببعض العلوم والحاجة في فعليتها للاكتساب، أجابوا بأنها ذاتية فطرية لها، لكن اشتغال النفس بتدبير البدن أغفلها علومها وشغلها عن التوجه إليها. از سابق در میان فلاسفه یونان چنین گرایشی وجود داشته که علم ذاتی نفس است و از خواص نفس این است که عالم است و همه معلومات هم از ذاتیات نفس. و از اول پیدایش نفس همه این معلومات را داره. خب طبعا این سوال متوجه می شده که اگر چنین چیزی هست، پس چطور این همه مردم جاهل هستند و برای به دست آوردن علم باید تلاش کنند، استدلال کنند، بحث کنند؟ این چگونه می سازه با این که علم ذاتی باشه برای نفس؟ برای این سوال یک جوابی درست کردن که ما میگیم علوم برای نفس ذاتی است، ولی اشتغال نفس به تدبیر بدن و امور خارج از نفس اینا رو غافل میکنه از این که توجه بکنه به معلوماتش. و این مقدماتی که شما خیال میکنید اینها موجب پیدایش علم برای نفس میشه، اینها موجب این میشه که اون پرده های شاغل از جلوی نفس برداشته بشه و به اون چیزهایی که میدونه توجه بکنه. البته این مطلب به این صورتی که نقل شده، آیا قائل معتدن بهی داره یا نه نمیدونم، ولی کمابیش چنین گرایشاتی در نظریات سقراط به چشم میخوره. سقراط در بحثهاش تأکید داشت بر اینکه طرف بحثش را متوجه بکنه به اینکه خودش یه مطلب رو بفهمه و میگفت هر کسی خودش میدونه که چی خوبه، چی بده، چی کار باید کرد و حتی غیر از مطالب باید و نباید در مطالب دیگه هم خود اشخاص مطالبی را میتونن، میدونن، منتها این علومشون براشون مخفیه و معلم نقش ایجاد کننده علم نداره، بلکه به تعبیری که ازش نقل شده نقش ماما را داره. اون علمش را میخواد بزایونه، متولد کنه، نه اینکه نیست، هست ولی توی یک پرده ایست. معلم کمک میکنه که این علمش از پرده در بیاد و برایش روشن میشه. یه همچون گرایشی در سقراط بوده. آیا کسانی هم واقعا معتقد بودند که انسان در ابتدای پیدایشش، نفس در ابتدای پیدایشش همه علوم را واجد هست، بیش از اون چه سقراط میگفته یا نه نمیدونم، ولی به هر حال نقل شده که کسانی چنین گرایشی داشتن. این کمابیش در نظریات دیگر فلاسفه هم یک نمودهایی داشته تا در چند قرن پیش دکارت هم معتقد شد که یک دسته از علوم هست که اینا فطری هست برای نفس و خدادادی است. تفصیلی قائل شد، گفت بعضی از علوم اکتسابی هست ولی بعضی هاش فطریه، اینا ذاتی نفس. به طور کلی یه همچو گرایشی کمابیش در طول تاریخ فلسفه بین عده‌ای از فلاسفه به چشم میخورد. در مقابل این گرایش دیگران نظرهای مختلفی دارند و نظر معروفی که فلاسفه اسلامی هم پذیرفتند این است که نفس فقط استعداد درک علوم را داره و به عبارت دیگر نفس در مقام درک معقولات بالقوه هست و اسمشو گذاشتن عقل حیولانی، یعنی حکم نفس نسبت به معلومات حکم حیولاست نسبت به صورت، جنبه پذیرش داره، این پذیرش ذاتی نفس. اما اینکه بالفعل صورتی در نفس به وجود بیاد، یک صورت عقلی یا غیر عقلی، و نفس اون را درک بکنه، این منوط به شرایط خارجی است. در احساسات باید شیء محسوسی باشه و انسان تماسی با اون پیدا کنه، و در مورد تعقلات هم باید یک کارهای ذهنی، فعالیت ذهنی در درون ذهن انجام بگیره، استنتاجاتی بشه تا اینکه علم جدیدی به دست بیاد. و بهترین شاهد این که ادراکات فطری نیست، به این معنا ذاتی برای نفس نیست، این است که اگر کسی فاقد یک حسی باشه، اون معلوماتی که از راه اون حس باید به دست بیاد به هیچ وسیله‌ای برای اون پدید نمیاد. کسی اگر کور مادرزاد باشه به هیچ وسیله‌ای نمیشه رنگ را به اون شناسوند، و همینطور سایر حواس. اگر اینها فطری نفس بود، به هر حال به یک صورتی ممکن بود اینها ظهور پیدا بکنه. بیانی که ایشون دارن در مقام رد این نظریه که علوم ذاتی نفس نیست، می‌فرماند اگر چیزی ذاتی باشد برای یک شیئی، از ناحیه خود ذات نمیتونه عاملی وجود داشته باشه برای عدم تحقق و فعلیتش. مثلا نار ذاتیش هست حرارت، این حرارت که ذاتی نار هست، از ناحیه خود نار نمیتونه یک عاملی وجود داشته باشه که این حرارت در نار تحقق پیدا نکنه. گاهی ممکن است که اقتضایی در یک طبیعتی باشه برای یک شیئی، ولی عامل خارجی مانع بشه، قاصری از خارج مانع بشه که این فعلیت پیدا کنه. اما از درون خود ذات اون شی، این معنا نداره که یک مانعی برای تحقق اون وجود داشته باشه. شما میگید علت این که اون صور نفسانی، اون صور علمی که ذاتی نفس هستند، اینها در نفس ظهور پیدا نمی کنند و ما درک نمی کنیم اینها را، این است که نفس مدبر بدن هست و مشغول تدبیر بدن هست. تدبیر بدن هم برای نفس ذاتی است. اصلا حقیقت نفس این است که تدبیر بدن می کنه، این از ذاتیات نفس. و چگونه ممکن است یک امر ذاتی مانع بشه از ظهور یک امر ذاتی دیگری؟ بله، اگر کسی گفت که تدبیر بدن یه امر عرضی است برای نفس، یعنی نفس خودش یک واقعیتی مستقل از بدن داره در آغاز پیدایش که هیچ احتیاج به بدن نداره، و بعد بالعرض بالقصر تعلق میگیره به بدن و این تدبیرهایی که در بدن انجام میده یک امر ذاتیش نیست، اون وقت میتونه یه همچه حرفی رو بزنه که بگه علوم ذاتی هستن اما تدبیر بدن یه امر عرضیست، این امر عرضی مانع میشه از این که اون فطریات تحقق پیدا بکنه و اون چه نفس مقتضی هست اقتضایش به فعلیت برسه.
آقایون بحثی دارن در واقع غرایز، این غرایز با اینکه همه ذاتی هن، گاهی در نزاع و جدال قرار میگیرن و بعضی ها بر بعضی دیگر غالب میشن و مانع از خروج اون غرایز میشن با اینکه همه ذاتی هن.
بله، ممکن است که مراتبی چیزهایی مربوط به مراتب نازله نفس باشه در ارتباط با بدن. مثلا وقتی نفس میخواد با چشم به چیزی را درک بکنه، ممکنه این اشتغالش مانع بشه از یک کار دیگری، اینا در مراتب نازله نفس. اما اون چی مربوط به ذات نفس است، در مقام خود ذات اگر فرض بکنیم که اموری باشن متزاهم، یکی مانع بشه از تحقق یک امر ذاتی دیگری که مربوط به ذات نفس است، اون مشکله. به هر حال حالا این بیانی است که ایشون در این جهت می‌فرمایند که ما مدبریت هم ذاتی نفس است و این نمیتونه مانع از فعلیت یک امر دیگری که اون هم فرض شده که ذاتی نفس است، این نمیتونه مانع اون بشه. بعد اگر گفتیم مدبریت ذاتی نیست، چنان که ظاهر نظریه افلاطون اینه که میگه نفوس قدیم هستند و قبل از پیدایش ابدان موجود بودند، پس مدبریت لازمه اونها نبود، مدبریت بدن، چون بدنی نبود. اگر چیزی ذاتی باشه که تخلف پیدا نمی کنه، مثلا اینا موجود بودند بدون اینکه اشتغال به بدن داشته باشه. بس ثم عرض لها، اینکه تعلق گرفتن به ابدان، چون این تعلق به ابدان و تدبیر ابدان یه امر عرضی هست، این ممکنه که جلو ظهور اون امور ذاتی را بگیره، نگذره اون اقتضاعات ذاتی نفس به فعلیت برسه یا پرده ای روش بیفته. اینم موقتی است، بعد از اینکه باز تعلق نفس از بدن قطع شد دوباره اون علوم ظاهر میشه و حقایق روشن میشه. اونها میتونن یه همچه حرفی رو بزنن، اما اگر کسی قائل باشه به حدوث نفس و نفس را هم قوام نفس را مخصوصا در آغاز پیدایش به تدبیر بدن بدونه، اون وقت مشکله که ما بگیم مدبریت نفس که ذاتی نفس هست این مزاحم بشود با تعقلاتش که اون هم ذاتی است. اما این نظریه که قدم نفوس و استقلال نفوس باشه در ابتدای پیدایش از ابدان، این مورد قبول نیست و در جای خودش ثابت شده که نفس حادث است به حدوث البدن، اونطور که مشائین میگن که وقتی نفس بدن مستعد شد یک نفسی آنن احداث میشه در بدن، یا اینکه روی نظر صدر متعلقین که با حرکت جوهری نفس پدید میاد. علی ای حال نظر حق این است که نفس قدیم نیست. وقتی قدیم نشد، اینکه نفس متعلق باشد به بدن و تدبیر بدن بکنه، این امر عرضی برای نفس نخواهد بود، اون وقت اون اشکال پیش میاد. ولی کما بیشتر اینها قابل تأملاتی هست. اما اینکه باید اولا سوال کرد، اینکه شما میگید یه چیزی ذاتی هست برای نفس، این علوم میگید ذاتی هست، منظورتون چیه؟ یعنی وجود این صور کثیره عقلیه یا صور احساسیه و خیالیه، تفصیلاً وجود این نفس اینها عین ذات نفس است و در ذات نفس موجود است ابتداءً؟ این علاوه بر اینکه خلاف وجدان است و پذیرفتنی نیست، این هیچ چیز نمیشه بگیم جلو تحققش را یا جلو فعلیتش را میگیره. فرض این است که بالفعل هست، اینها عین وجود نفس است. همونطور که نفس نمیتونه از خودش غافل بشه، اینها هم عین وجود نفس هستند، الفرض بالفعل موجودن در نفس و عین وجود نفس. اگه به این معناست، این هیچ چیز نمیتونه مانعش بشه. حالا خواه یه امر ذاتی دیگری باشه یه امر عرضی، خواه تدبیر بدن یه امر عرضی باشه و خواه غیر عرضی باشه، اگر چیزی عین وجود نفس است و قابل انفکاک از نفس نیست، چیز دیگری نمیتونه از بین ببره. اگر منظور این است که در نفس اقتضاء تعقل هست نه فعلیت تعقل، اون وقت صحبت این میشه که آیا این اقتضاء در چه صورتی به فعلیت میرسه و در چه صورتی به فعلیت نمیرسه. چنان که مثلا میگیم در نار اقتضای احراق هست اما اگر آب باشد در اون شیء محترق ریخته بشه روش، نار نمی‌سوزد، مانع میشه. این اقتضا تحقق پیدا نمی‌کنه. در همه اشیاء مادی چنین چیزی هست که یک عاملی با اینکه مقتضی یک اثری هست، فاعل طبیعی هست برای یک اثری، ولی مانعی جلو تأثیرش رو بگیره و محقق نشه. اگه منظور اینه که نفس مقتضی تعقل هست، نه اینکه صور عقلیه بالفعل در نفس موجود باشه، اون وقت جای این سوال هست که چی مانع میتونه باشه. در اینجا این جواب ظاهرن کافی به نظر نمیرسه که چون مدبریت نفس برای بدن ذاتی هست، پس این نمیتونه مانع اون امر ذاتی دیگری باشه، چون این هم در حد اقتضاست. نفس هم مدبریتش برای بدن اقتضا است. ولذا بعد از این که از این دنیا رفت، دیگه مدبریت برای نفس بالفعل که موجود نیست. اگه مدبریت للبدن عین نفس باشه، وقتی نفس مفارقت از بدن کرد، نفسی نباید باشه، چون مدبر بالفعل که نیست. پس مدبریت بالفعل هم که عین نفس نیست، اقتضای مدبریت در نفس است. خب هر دو اینها در حد اقتضا است. وقتی نفس متعلق به بدن هست و بدن از عالم ماده و دار تزاحمات است، هر یک از این اقتضاعات ممکنه که ممنوع بشه از فعلیت، نه از ناحیه خود اقتضای دیگه. فعلیت احد الاقتضائین مانع بشه از فعلیت اقتضای دیگری. منتها تدبیر بدن فعلیت پیدا میکنه، عامل قویی هست در این، یک رابطه طبیعی و تکوینی هست و این مانع میشه از این که اون اقتضا به فعلیت برسه. این معناش این نیست که یک امر ذاتی مزاحم امر ذاتی دیگری شده، چون هیچ کدوم از اینها وجود بالفعلشون عین نفس نیست، هر دو در حد اقتضاست. به هر حال از نظر بحث و دقت در استدلال و احتجاج جای نکته های ظریفی در این بحث ها هست، ولی همونطور که اشاره کردم، بهترین راهی که میشه برای نفی این نظر ارائه داد همین است که علوم انسان تا حدود زیادی منوط به ادراکات حسی هست، و این ادراکات حسی اگر انسان فاقد یک حسی باشه، اون ادراکات مربوط به اون حس براش حاصل نمیشه. من فقط حسن فقط علما، و به هیچ صورتی نمیتونه معلوماتی که مربوط به اون حس هست به دست بیاره. این بهترین شاهده برای این که اینا فعلیت نداره. به علاوه وقتی ما اگر پذیرفتیم که فقط ذاتی بودن ادراکات یعنی اقتضا، این چیزی شبیه همون عقل هیولانی میشه. بالاخره بالفعل که در نفس نیست، فعلیت رسیدنش در گروه شیهای دیگریست. بالاخره باید تماسی با خارج باشه تا علم مربوط به اون به فعلیت برسه، اگر اقتضا رو میگید. و اما اگه ذاتی را میگید که هیچ وقت تخلف نباید پیدا بکنه به این صورتی، و این تخلفش مشهوده.
فلسفه اسلامی فکریات رو کلن همون فقط در حد اقتضا میدونن، مثل فلسفه خداجوی حقیقت جوی
سوالات زیاده، اما در حد همین بحث مطرح بفن. به هر حال پس این نظر که همه معلومات بالفعل برای نفس موجود است و احتیاج به کسب و اکتساب نداره، این حرف قابل قبولی نیست. بعد از اینها نوبت میرسه به نظر افلاطون. افلاطون هم یه نوع فطریتی قائله، ولی نه به این صورت، یک صورت تلطیف شده تریست. اونشون قائله به این که نفوس قدیم هستند، میگه در همون عالم قبل از اینکه تعلق به بدن بگیرن حقایق اون عالم را که امور عقلی بودن مشاهده میکردن و علم داشتن به اینا، منتها بعد از تعلق به بدن اون علوم را فراموش کرده، توجه دیگه نداره به اون علومش. و این تماس های خارجی یا استدلال هایی که میکنه، وجوه مختلفی که برای کسب علم هست، اینها موجب این میشه که نفس آماده تذکر بشه، یادش بیاد اون علومی را که قبلا داشتی. این نظریه موجه تر هست ولی به هر حال مبتنی هست بر قول به قدم نفس که اون با برهان ابطال میشه. الفصل الرابع عشر فی ان العلوم لیست بذاتیت للنفس. قیل پیداست قائل موجه یعنی معتبری نبوده و الا مثلا قاعدتا نقل میکردن که قائل کیه. تو کتابایی هم که دم دست بود من این قابل معتبری براش پیدا نکردم، البته تفحص زیاد نکردم ولی اون اندازه که دم دست بود قائل مشخصی را نقل نکرده بود. بعضی گفتن که ما تناله نفس من العلوم، علومی را که نفس به دست می آورد، ذاتیتون لهو. یعنی چی ذاتیتون لهو؟ یعنی موجودتون فیها بالفعل فی بدء کینونتها. از همون اولی که نفس به وجود میاد این علوم را بالفعل دارد. خب در مقابل یه همچه حرفی خیلی روشن است که ایراد میشه برشون، لما اورد علیهم ان ذالک ینافی الجهل المشهود من الانسان. اگه همه انسان ها همه چی میدونن پس این جهال کی هستن؟ این منافات داره با جهلی که مشهود از انسان هست نسبت به بعضی علوم، و همینطور منافات دارد با احتیاج به اکتساب در فعلیت این علوم. برای اینکه علوم به فعلیت برسن ما محتاج به اکتساب هستیم، این بدیهی است، همه میبینه. تا آدم نره ایشتی رو یاد بگیره یاد نمیگیره. اگر ذاتی هست و بالفعل موجوده پس چرا ما این احتیاج داریم به اینقدر درس بخونیم تا چیز یاد بگیریم؟ خب این سوال خیلی روشن به اینا وارد بود. در مقابل اینا جواب دادن که عجابو به انها ذاتیتون فطریتون لها، لکن اشتغال النفس به تدبیر البدن اغفلها علومها. اشتغال به تدبیر بدن نفس را غافل کرده از علوم خودش، و شغلها عن التوجه الیها. و فیه در این حال که این جواب را دادن باز این اشکال بهشون وارده که این شاغلیت یعنی تدبیر بدن که شما این را شاغل قرار دادید، این یه امر عرضی نیست برای نفس، این ذاتی هست و یه امر ذاتی نمیتونه مانع یه ذاتی دیگری باشه. فیه ان نحو وجود نفس بما انها نفسون انها صورتون مدبرتون للبدن. اصلا حقیقت نفس همین است که تدبیر بدن میکنه، این ذاتی است برای نفس. فتدبیر البدن ذاتی لها حیثما فرغت نفسن. تا اون را نفس ما بدانیم این مدبر بدن خواهد بود. البته اینجا یک سوالی هست که آیا نفس به محض مفارقت از بدن دیگه نفس نیست، میشه عقل، یا اینکه نه اونم نفسه. این حیثما فرغت نفسن یه خورده قبولش مشکلی. فلا یعول الجمع بین ذاتیت العلوم لها و بین شاغلیت تدبیر البدن لها ان علومها. اگر کسی جمع کند بین این که هم علوم ذاتی نفس است و هم تدبیر بدن ذاتی نفس است، این لازمش مناقضه است. لا یعول الا الى المناقضه، یعنی دوتا ذاتی که مناقضه هم هستند، یعنی در ذات شیئی تناقض وجود داره، تدافع وجود داره، و این محال است که در ذات یک شیئی از ناحیه خودش تدافع وجود داشته باشه، دو چیز داشته که همدیگر را نفی بکنه. نعم یتجه هذا القول بناء علی ما نسب الی افلاطون، اگر ما قائل شدیم به اینکه نفوس قدیم هستند و ذاتی نفس نیست تدبیر بدن، بلکه یه امر عرضی است، اون وقت میشه گفت یه امر عرضی مانعی بشه از این که توجه پیدا کنه به ذاتیاتش. این حرف موجه هست، قابل توجیه هست، بنابر اون چه نسبت به افلاطون نسبت داده شده که نفوس از نظر زمانی قدیم هستند و علوم هم ذاتی نفس هستند. و قد سنح لها التعلق التدبیری بالابدان، که تدبیر بدن را ذاتی نفس نمیدونه، این را یک امر عرضی میدونه برای نفس. اون وقت این امر عرضی انساها التدبیر و علومها المرتکزت فی ذواتها، این تعلق به بدن و تدبیر بدن از یادش برد اون علومی را که در ذات خودش بود، یعنی مانع شد از توجه به اون علوم. خب یک سر و صورتی داره روی نظریه افلاطون، لکنه فاسدان به ما تحقق فی علم النفس به حدوث النفس به حدوث الابدان علامه هو المشهور، یعنی بین المشایی یا به حرکت و حتی اشراقیین هم او به حرکت جواهر الابدان بعد حدوثها، که بگیم نفس در اثر حرکت جوهریه به وجود میاد اونطور که صدر المتعلهین و اتباعش قائل هستند. به هر حال نفس حادثه، چون قائل به قدم نفوس ما نیستیم نمیتونیم بگیم که تدبیر بدن یه امر عرضی است برای نفس. و ربما وجه القول به قدمه ها، صدر المتعلهین این کلام افلاطون را که قائل شده به اینکه نفوس قدیم هستن یه توجیهی کرده، با اینکه خودشون قائل به این است که نفس با حرکت جوهریه به وجود میاد و این حدوث هست و محال است برای نفس قدم، در این حال حرف افلاطون رو یه توجیهی کرد که منظور از افلاطون این است که نفس یک نشأه عقلانی دارند که اون خارج از ظرف زمانه. اونی که ما بهش میگیم نفس که متعلق به بدن است و توجه به بدن داره یک شعاعی است از اون مرتبه عقلانیش، یک تجلی است از اون، یه مرتبه نازله است از اون مرتبه عقلانی. این بله این حادث است به حدوث البدن و به حرکت جوهری، اما یک نشأه عقلانی خود داره خود نفس، این مرتبه عالی تری داره که اون خارج از ظرف زمانه. منظور از قدم نفس همون تجرد ذاتی مرتبه عقلانی نفس است که اون در ظرف زمان نیست. یه همچه توجیه را صدر المتعلهین برای کلام افلاطون کرد. و ربما وجه القول به قدمه ها و ان المراد بهی قدم و نشأت هل عقلیت المتقدمت علا نشأت هل نفسانیه. نفس دو مرحله داره، این مرحله عقلانی داره که اصلا از عالم عقول است، این فوق زمان و مکانه. یک نشأه نفسانی داره که وقتی ما میگیم نفس همون نشأه نفسانیش رو میگیم، همون است که با بدن پیدا میشه، در نمزن به وجود میاد و تکامل پیدا میکنه. افلاطون که گفته ان نفوس قدیم هستن منظور اون نشأه عقلانی شد و ایشون غالبا کلامات بزرگان حکمت را توجیه میکنه، میگه اینا کلماتشون با رموز بوده و اشارات بوده و اینها و اون معانی که منظورشون بوده غیر از اون چیزهایی است که از ظاهر لفظ فهمیده میشه. من جمله در اینجا اینجوری توجیه میکنم. خب حالا به فرض این که اینا بگیم منظور افلاطون این بوده که نشأه عقلانی نفس خارج از ظرف زمان است، ولی این به هر حال حرف افلاطون را در مورد علم توجیه نمی‌کنه، برای اینکه ایشون میگه که علم در نفس بوده و فراموش شده و حالا یادش میاد. اونی که یادش میاد مرتبه عقلانی و اون مرتبه تجرد و یعنی اون عالم فوق زمان را یادش میاد و نه یک صور علمیه، یک اموری الان در نفس پدید میاد که نبوده. ما میفهمیم یه چیزهایی را که نمیدانستیم. این سبب این نمیشه که ما این حرفش هم را درباره علم توجیه کنیم و بگیم که حقیقت علم تذکر است. و همه علوم در نفس بوده ما فراموش کردیم و حالا یکی یکی یادمون میاد. این موجب این توجیه نمیشه. اللهم الا اینکه اینم رو توجیه کنیم، بگیم منظور از تذکرم این تذکر به این مفهومی که ما میگیم نیست، منظور همین است که اون کمالاتی که در مرتبه عقل هست بار دیگه مشرف میشه و اونا رو مشاهده میکنه. لکن لا یثبت بذلک، یعنی با این توجیهی که برای کلام افلاطون شده باز هم ثابت نمیشه که حصول علم به ذکر است یا به ذکر است، لا بالانتقال الفکری من الاسباب الى المسببات او بن بعض اللوازم العام الى بعض آخر، که در برهان لمی از سبب به مسبب پی میبریم، در برهان انی از بعض لوازم به بعض دیگه، موجب این نمیشه که این نفی بشه و فکر کنیم که این تذکر است فقط. الفصل الخامس عشر فی انقسامات اخرى للعلم، یک فصلی در اسفار هست که اقسام علم و ادراکات را بیان کرده، اون فصل رو ایشون تلخیص کردن، هیچ چیزم بهش اضافه نکردن. قال فی الاسفار ما ملخصه، اول میگه که اینا باید توجه داشته باشیم که وقتی ما میگیم علم چند قسم هست، این معناش نیست که علم یه ماهیت جنسیه هست و به ضمیمه کردن فصولی انواعی درش پدید میاد، مثل اینکه میگیم الجوهر علی اقسامین، یعنی جوهر یک جنس هست و فصولی بهش ضمیمه میشه، با ضمیمه شدن این فصول انواعی پدید میاد. اینجور نیست، برای اینکه مفهوم علم مفهوم ماهوی نیست، علم در مورد واجب تبارک و تعالی هم صادق است که ماهیت نداره است و هر علمی یک حقیقت وجودی است و از سنخ ماهیات نیست. بله گاهی در مورد ماهیات هم علم صادق هست، اما اونجا در واقع تقسیم برمیگرده به تقسیم معلومات نه تقسیم علم. علم و معلوم با هم متحدند اونجور که وجود و ماهیت با هم متحدند. یه تشبیهی میکنه که رابطه علم و معلوم مثل رابطه وجود و ماهیت. شما در خارج روی اصالت الوجود وقتی میگید انسان موجود داریم، یک وجود حقیقتاً بیشتر نیست و اون وجود داره انسانه، اما یک حیثیتی در این وجود هست که از حدودش حکایت میکنه، اونو میگید ماهیت و میگید که ماهیت و وجود در خارج با هم متحدن. این اتحاد یک امر اصیل هست با یک امر غیر اصیل، یک امر حقیقی هست با امر بلعرز، نه اینکه واقعا دوتا وجود باشن در خارج و این وجود حقیقتا به هر دو نسبت داده بشه، نه وجود اصالتا مال وجوده، موجودیت مال وجوده و بلعرز به ماهیت نسبت داده میشه، ولی در این حال به هر موجود خارجی شما ماهیت هم اطلاق میکنید. این یه نوع اتحادی است. علم و معلوم هم یه همچه حالی داره. شما وقتی یک علمی براتون حاصل میشه، یک صورت علمیه، حالا هر چه باشه این علم، عرض باشه، جوهر باشه، اشراق باشه، اضافه اشراقیه باشه، هر چه باشه، در اینجا دو حیثیت هست. در خارج یه چیز بیشتر نیست، به هر حال یک نوری است، یک روشنایی است. اما این روشنایی علم گاهی یه محتوایی داره. شما علم که پیدا میکنید بل انسان، با علم که پیدا میکنید بل فرس، این از اون جهتی که علم است هر دو یک نورانیتی است برای شما پیدا میشه، یک واقعیتی است. یک حالا کسی قائل باشه به این که عرض است در هر مورد میگه، قائل باشه به این که این مشاهده حقایق مجرده است در هر مورد میگه، تفاوت اینها به اون محتوای این علم است. علم به انسان، این علم به انسان، نه اینکه این دو چیز باشه، یکی علم است یکی هم یه چیزی است که این علم به او تعلق گرفته. تو ذهن شما وقتی میگید صورت انسان را درک میکنید، بالاخره یه صورتی هست در ذهن شما که این برای شما مشهود، هم به این علم میگید هم میگید معلوم. اتحاد علم با معلوم یعنی اتحاد این وجود ذهنی یا این وجودی که قائم به نفس است یا این اضافه اشراقیهی که هست یا شهودی که هست، هر چی اسمش بگذاری، با اون محتواش علم به انسان، این علمی که دارم من تو ذهنم یه صورت ادراکی است. اما چه صورت ادراکی هست؟ نه اینکه از نظر صورت ادراکی بودن در مورد انسان و فرس فرق میکنه، هر دوش یک حقیقت اشراقی هست، فرض کنیم مثلا یک مشاهده هست، به لحاظ اون محتوا و اون متعلق علم است که شما میگید این علم انسان است، اون فرس است، بهش هم به حمله اولی به این انسان هم میکنید، به اون فرس هم میکنید. اگر یه موجود یک جای جوهر بود این علم، میگید جوهر است، اگر یه جای عرض بود میگید عرض است. این نه به لحاظ علم بودن است این انقسام، بلکه به لحاظ معلوم است. البته علم و معلوم دوتا نیستند، مثل وجود و ماهیت میمونند، ولی دو حیثیت هست. این تقسیماتی که ما میکنیم گاهی میگیم یک قسم علم عرض است، یک قسم علم جوهر است، این به لحاظ اون محتوا و معلوم است، نه به لحاظ علم. قال فلسفار ما ملخصه ان العلم عندنا نفس الوجود غیر المادی. تعریفی که ایشون برای علم میکنه غیر از تعریفی که در کتاب پذیرفته شده. در اون کتاب ما به این تعریف رسیدیم که العلم حضور شیء عند شیء، یا حصول امر مجرد لامر مجرد. ایشون تعریفی که میپسنده اینه، میگه نحوه وجود یک شیء غیر مادی علم عبارت هست از وجودی که غیر مادی هست، اون علم. گاهی وجود لنفسه هست، گاهی لغیره. اگر لنفسه باشه علم به نفس میشه، اگر لغیره باشه علم للغیر میشه. ان العلم عندنا نفس الوجود غیر المادی، وجود غیر مادی همون علم است. پس علم صفت وجوده، ول وجود لیس فی نفسیه طبیعتن کلیتن جنسیتن و نوعیتن. این طور نیست که وجود یه جنسی باشه دارای انواع یا نوعی باشه دارای اصناف. حتی ینقسم بالفصول الالانواع، اونجایی که ماهیت جنسیه فرض بشه، او بالمشخصات الالاشخاص، اونجایی که نوع باشه، او بال قیود العرضیه الى الاصناف، که اینم مربوط به نوع است. نوع گاهی عوارض مشخصه به زمینه میشه تا میرسه به فرد، و گاهی عوارض صنفیه که در تعدادی از افراد موجوده به زمینه میشه، میشه صنف. هیچ کدوم از اینا نیست، بل کل علم هویتون شخصیتون بسیطتون غیر مندرجتن تحت معنن کلیین ذاتیین. علم داخل تحت هیچ مقوله ای نیست. فتقسیم العلم به اعتبارن این رو تقسیم المعلوم، ما وقتی علم رو تقسیم میکنیم در واقع معلوم رو داریم تقسیم میکنیم. لاتحادیه مع المعلوم، اتحاد الوجود مع الماهیه. علم و معلوم با هم اتحادی دارن، اونجور که وجود و ماهیت با هم اتحاد دارن. وجود خارجی چگونه با ماهیت خارجی میگیم اتحاد داره، این معناش این نیست که دوتا وجود هستند و هم زمیمه شدن یا یک تو هم فرو رفتن. نه، وجود حقیقتا مال وجوده، ماهیت یک حیثیتی است که درش لحاظ میشه، اعتبار میکنه عقل. علم و معلوم هم همینجوری. فعلا هادا نقول، حالا این مبنا در نظرتون باشه که این تقسیمی که برای علوم میکنیم از قبیل تقسیم جنس به انواع یا نوع به اصناف و اشخاص نیست. ان من العلم ما هو واجب الوجود بذاته. علمی داریم که خودش واجب الوجوده. کدوم علم است؟ همون علم ذات واجب به ذات خودش، اون عین ذات است، پس واجب الوجود. در اینجا وقتی میگیم علم واجب الوجود است، نه حیثیت انکشاف میخوام بگیم که این مفهوم انکشاف واجب الوجود شده، و یعنی معلومش که واجب الوجود هست، که البته با علم یکیست، او واجب الوجوده. من العلم ما هو واجب الوجود به ذاته، و هو علم الاول تعالی به ذاته، الذی هو عین ذاته بلا ماهیت، و منه ما هو ممکن الوجود به ذاته. هر علم دیگری غیر از علم ذات واجب ممکن الوجود. خب حالا علمی که ممکنه وجود باز تقسیم میشه به دو قسم، گاهی جوهر است گاهی عرض، کما اینکه وجود دو قسم میشه، وجود ممکن، جوهر و عرض. یعنی قسم الى ما هو جوهر که علوم الجواهر العقلیه به ذواتها، و الى ما هو عرض یک قسمش هم عرضه. بعد اشاره میفرماید که نظر مشهور فلاسفه اینه که علوم حصولیه ما همه اعراض هستند، کیفیات نفسانی است. خب طبق این نظر همه علوم حصولیه‌ای که برای نفوس حاصل میشه، اهم از ادراک عقلی یا حسی یا خیالی، همه اینها کیف نفسانی هستن، پس عرضه. و هو فی المشهور جمیع العلوم الحصولیه المکتسبه لقیامها بالذهن عندهم. مشهور معتقدن که علوم حصولیه قائمن به نفس، قیامن حلولیگن، اونطور که عرض در جوهر به جوهر قائم است، یعنی حال در جوهر است. ایشون بیاناتش در زمینه علم مختلفه، بعضی جاها همین را پذیرفته که علم کیف نفسانی است، بعضی جاها میفرماید فعل نفس است، نفس خلاقیت داره، صور علمیه را ایجاد میکنه، رابطه علوم با نفس قیامش، قیام علوم به نفس قیام صدوری است نه قیام حلولی. و بالاخره یک نظرم هست که شاید نظر اخیر ایشون باشه، و اون این است که علم عبارت است از مشاهده حقایق مجرد. و اندنا، این نظر اخیرشون رو میخواد بفرماید، در علم عرضی، یعنی اون علمی که دیگران عرض حسابش میکنند، هو صفات المعلومات التي تحضر صورها عند النفس. این که میگیم عرض است، عرض بودنش صفت معلومات است نه صفت علم. و قد بینا ان العلم عقلیان کانه او خیالیان لیس به حلول المعلومات فی العقل او النفس. ما قبلا بیان کردیم که قیام صور علمیه به نفس قیام حلولی نیست، بل علا نحو المثول بین یده العالم و اتحاد نفس به ما بها. یعنی حاضر میشه یک صورت عقلیه پیش نفس، و نفس یک نوع اتحادی با او دارد، همونطور که مقتضای نظر ایشون در باب اتحاد عقل و معقول همینه، که نفس با صور عقلیه یک نوع اتحادی پیدا میکند، نه اینکه اون صور نفسیه حال در نفس باشه. قسمتون اخرى، یه تقسیم دیگری برای علم کردن، گفتن علم گاهی فعلی است گاهی انفعالی، و گاهی هم هیچ کدوم از اینها، نه فعلی است و نه انفعالی. علم فعلی دو تا اصطلاح داره، گاهی علم فعلی در مقابل علم ذاتی گفته میشه، میگیم علم یا ذاتی است، یعنی علمی است در مقام ذات، و گاهی است علم فعلی است، یعنی علم در مقام فعل. درباره صفات واجب که بحث می‌کردیم در بحث معارف، گفتیم که در یه مواردی که قد علمه لیعلمو امثال اینا هست، اینا علم فعلی است، این عین وجود معلوم است، و این امریست حادث و خارج از ذات، یعنی مفهومی است که انتزاع میشه از حضور معلوم، از قیام معلوم به عالم. و یکی هم علم ذاتی هست که در مقام ذات واجب عالم است به همه چیز، که اون درش بحثه که این چجور علمی است، آیا علم اجمالی است یا علم تفصیلی، و در باب علم واجب بحث خواهد شد. این یه تقسیمه که گاهی علم فعلی در مقابل علم ذاتی میگیم. اونی که اینجا مطرح میکنند غیر از اینه، میگن علم گاهی فعلی است و گاهی انفعالی است و گاهی هیچ کدوم. علم فعلی اونی است که منشأ ایجاد معلوم میشه، مثلا در مثال‌های سادهش مثل علمی که معمار در ذهن خودش میشه داره و این منشأ میشه که کاری انجام بده. حالا البته این مثال قابل مناقشه است. به هر حال اگر علم خودش منشأ پیدایش معلوم باشه، اونو میگن علم فعلی. اما اگر علم برعکس، معلومی باید در خارج باشه و یک تأثیری در عالم بگذاره، یک نفع تأثیری، که یک حالت انفعالی، تغییری در عالم پدید بیاد تا عالم بشه، اونو بهش میگن علم انفعالی. مثل ادراکات حسی که ما داریم، ما باید یک اثری از خارج در ما پدید بیاد، یک انفعالی، تغییری در نفس حاصل بشه تا عالم بشی. اینو میگن علم انفعالی. یه قسم هم هست که نه علمی فعلیست و انفعالی، مثل علم به نفس. هر کسی علم به خودش داره. این علم نه منشأ پیدایش نفس میشه و نه اینکه یک حالت انفعالی در نفس پدید میاد، تغییری حاصل میشه عین نفسه. پس اینم لا علم فعلیان ولا انفعالی. قالو من العلم ما هو فعلیان و من هو ما هو انفعالیان و من هو ما لیس بفعلیان ولا انفعالی. اما العلم الفعلی فکه علم الباری تعالی به ما ادا ذاته و علم سایر العلل به معلولاتها، که همون علم ذات واجب منشه پیدایش مخلوقات میشه چون علمش عین ذات، و همینطور علم مفارقات منشه معلولاتشون میشن، همون علمشون عین ذاتشونه، ذاتشون هم که علت هست برای معلولات. پس میشه گفت خود علم منشه پیدایش معلولات. و اما العلم انفعالی فکه علم ما عدل باری تعالی به ما لیس به معلول لهو مما لا یحصل الا بانفعال ما و تغییر ما للعالم. یه نب تغییری باید در ذات عالم پدید بیاد، انفعالی حاصل بشه. و بالجمله برتسام صورن تحدث فی ذات نفس او آلاتها، یا در خود نفس باید یک صوری مرتسم بشه مثل صور عقلیه در نفس، یا در آلات نفس مثل صور انتباهیه حسیه و خیالیه که مثلا در یکی از آلات یا قوای به نفس حاصل میشه. این دو قسم علم. و اما اون علمی که نفعلی هست و نه انفعالی، فکر علم ذوات العاقله به انفسها، که نه منشأ پیدایش نفس میشه و نه انفعالی است. و بالامور التي لا تغیب عنها، علوم حضوریه‌ای که به حالات نفسانیشون دارن، خود علم موجب پیدایش اون حالت نمیشه، کما اینکه انفعالی هم از اون نیست. و قد یکون علم واحد فعلی من وجه و انفعالی من وجه. گاهی ما یه علم را میگیم فعلی از یه نظر و انفعالی از یه نظر دیگری. مثلا یک شیئی در خارج موجب این میشه که علمی برای ما پدید بیاد، اما خود این علم منشأ یه چیز دیگری میشه. فرض فرمایید که مثلا معروفی که زده میشه، یک کسی مثلا صحبت از ترشی میکنه، آدم دهنش آب میفته. اون صحبت کردن از ترشی موجب این میشه که ادراک ترشی در ذهن من حاصل بشه و اون ادراک منشأ پیدایش میشه که دهنم آب بیفته. این علم وقتی نسبت به اون عامل خارجیش میسنجیم، این علم انفعالی است. وقتی نسبت به اون اثری که ازش حاصل میشه که آب افتادن دهن باشه، این علم فعلی است. یعنی منشأ اثری میشه، ایجاد میکنه یه چیزی را، فاعلیتی داره. و قد یکون علم واحد فعلی من وجه و انفعالی من وجه، کل علوم الحادثه التي لها آثار خارجیه که تأثیر الاوهام فی المواد الخارجی. حالا ایشون مثال میزنند به اینکه کسانی اوهامی را در ذهن خودشون تصور میکنند و این اوهام منشأ یک حالاتی میشه. میگن یه طلبه شب توی مدرسه نشسته بود تنها توی حجره، و مدرسه هم خلوت بود و ایام تعطیلی بود، فکر کرد که اگه یه شیری حالا بیاد توی مدرسه چطور میشه. تنها و تک خوب تمرکز داشت، گفت خب مثلا شیر میاد و میونه در حجره من باز است و خب وارد میشه، از پله ها میاد بالا و از این پله از اون پله میاد و در حجره بالا هم دو طرف فوقانی. یهو داد زد آی شیره و از اون بالا پرید پایین. خیال اونچنان مجسم شد براش که خودش هم ترسید و پرید پایین. حالا این شاید مضمونی باشه، ولی هست که تصورات و اوهام و اینها گاهی منشأ یک آثار خارجی میشه. این علم از اون جهتی که متأثر از یه شیء خارجی است انفعالی میگن، و از جهت منشأیتش برای آثار خارجی فعلی میگن. و قال ایضا ان العلم یقع علی مصادیقه بالتشکیک. مطلب دیگری که درباره علم گفتن این است که علم مفهومی است تشکیکی و قابل تقسیم هست به اشد و اضعف، یا به اقدم و غیر اقدم، اقسام تشکیکی که هست. کل وجود فیختلف به شدت و ضعف و الاولیت و الاولویه و خلاف هما و الاقدمیه و غیر الاقدمیه، اقسام تشکیک. خب حالا مصادیقش چیه؟ فإن العلم بذات الاول تعالی و هو علمه تعالی بذاته الذی هو عین ذاته اولا فی کونه علما من العلم بغیره. علم واجب به خودش تا علمش به مخلوقات، علم به خودش اولاست از علم بودن تا علم به دیگران، یا علم واجب به خودش یا علم و علوم ما به خودمون، علم واجب به خودش اولا و اقوا و اشد هست از علم ما به خودمون تابع وجودمونه. اون اولا هست و همینطور اقدم هست برای اینکه سبب سایر علوم هست و همینطور اشد هست برای اینکه عین ذات هست و ذات او اقوا وجودن هست از سایر چیز. ضمناً یه پرانتز اینجا باز میکنند که اگر این علم اوزه العلوم و اقوال علوم هست پس چرا برای ما خفا داره؟ اونم میفرماند باز هم به خاطر شدت ظهورش هست، اشاره میکنه به مطلبی که در جای دیگه بیان کرد. و اما خفاؤه علینا فلما علمت من انه لغایت ظهوره و ضعف بصائرنا عن ادراکه. علتش اینه که اون خیلی شدید است و بصائر ما ضعیف است، مثل خفاش که نمیتونه چشمشو جلوی نور باز کنه. همین غایت ظهور هیه به عینها جهت و وضوحی و جلائه، همون که جهت علت و جهت وضوحش هست برای ما شده جهت خفا. پرانتز بسته. برمیگردن باز راجبه اختلاف مراتب علوم با هم دیگه. ها کدا کل علم به حقیقت علتن بالقیاس الى العلم به حقیقت معلولها. هر علتی علمی که به حقیقت خودش داره با علمی که به حقیقت معلول خودش داره. اون علمی که به حقیقت ذات خودش داره اشد هست، اولا هست، اقدم هست از علمی که به معلولش داره. چرا میگیم به معلول خودش؟ برای اینکه ممکن است یه معلول اقوایی از وجود او هم وجود داشته باشه. ما علممون به وجود خودمون اقوا هست از علممون به معلولات خودمون و اقدم هست، اما این اقدم نیست از علم مثلا عقول به وجود خودشون یا به معلولاتشون. پس هر علتی رو نسبت به معلول خودش که میسنجیم علمش به حقیقت العله اقوا هست از علمش به حقیقت معلول. و کذا العلم به حقیقت کل جوهر هو اشد من العلم به حقیقت کل عرض. هر جوهری رو ما تعقل کنیم این اقوا هست از هر عرضی را که تعقل کنیم، چون به هر حال هر عرضی از اون جهتی که عرض هست اشد از اف هست از جوهر. و هو اولا و اقدم من العلم به حقیقت العرض القائم بذلک الجوهر. اما هر علم به جوهری اقدم نیست از هر علم به عرضی، نسبت به اون علم به عرضی که قائم به اون جوهر هست اقدمه. اولا و اقدم هست از علم به حقیقت اون عرضی که قائم به همین جوهر هست. لکونهی علتن لها، این جوهر هست که علت هست برای اون حقیقت عرض. لا به حقیقت سائر الاعراض غیر القائمت به اقدمیت، نسبت به همه علوم به که به اعراض تعلق میگیره نداره. بعد یه نکته دیگه را اشاره میکنند که گاهی به تعلیم هم میگیم علم، به تعلم هم میگیم علم. اگر یه همچو اطلاقاتی باشه که به اضافه عالمیت یا به اضافه تعلیم اینها بگیم علم، این یک اطلاقات مجازی و با یک عنایت هاییست، ولی خود علم معناش عالمیت که معلمیت یا متعلمیت اینها نیست. و اما اطلاق العلم علی الفعل و الانفعال و الاضافه که تعلیم و تعلم و العالمیه، به این معانی اگر به کار ببریم اینا یه نوعی اشتراک یا تجوزه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.